روزنه. کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو. با توکل به خداوند مهربان آغاز می‌کنیم برنامه اول روزنه در سال 1403 رو. من فیروزه آدابی هستم و امروز خدمتگزار شما در این برنامه. در برنامه روزنه سال 1403 مطابق معمول گذشته سعی می‌کنیم با تازه‌ترین خبرهای حوزه علم، اقتصاد و نانو همراه شما باشیم. اما آنچه امروز در برنامه روزنه خواهید شنید: توصیه ها در خصوص برگشت از سفرها در روزهای پایانی هفته، راهیان نور و استقبال نوروزی، مهمترین اخبار ستاد نانو گفتگو درباره شعار سال 1403 و پرسش و پاسخ با موضوع حساسیت‌های فصلی. اما امسال با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان قرار داریم و ایام عید هم تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن بود، اما استقبال از داوطلبانی که مایل بودند سرزمین نور رو ببینند و راهیان نور کم نبود و استقبال نوروزی هم از این اتفاق بسیار زیاد بود. در ارتباط با این خبر با آقای روح الله فضلی، معاون اردویی سازمان بسیج دانشجویی، میخواییم صحبت بکنیم. آقای فضلی، خدمتون سلام عرض میکنم. سال نوتون خجسته و التماس دعا به مناسبت این ایام.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم
خانم آدابی.
ارادتمندم.
انشاءالله که سال خوب و پرخیر و برکتی هم برای شما و همه شنوندگان باشه.
طاعتتون قبول باشه آقای فضلی. آقای فضلی، این راهیان نوری حرکت بسیار زیباست. یک، اگر بخوایم یه جمله بگیم، میتونیم بگیم یک حرکت برای آینده، تدارک ویژه‌ای برای نسل‌های سوم و چهارم و پنجم و نسل‌های بعدی انقلاب که بدونن گذشتگانشون، پدرانشون، پدر بزرگهاشون در کجا جنگیدند برای آزادی ایران و چه اتفاقاتی رقم خورد. در این زمینه توضیح بفرمایید که استقبال مردم چگونه بوده و چه تدارکاتی شما و همکاران محترمتون در این حوزه دیدید.
خب عرضم به حضورتون که خب امسال تقارن در واقع میشه گفت ماه مبارک رمضان و ایام نوروز یه مقدار در روند اجرای راهیان نور خب شرایط رو عوض کرد.
بله.
و با توجه به اینکه خب این تقارن رو داشتیم، حضور خب کاروان ها یعنی اعزام های کاروانی عملا تا قبل از ماه مبارک رمضان به اتمام رسید و در ایام ماه رمضان و این ایام نوروز خب حضور خانواده ها رو در مناطق داشتیم به صورت خانوادگی.
بله.
عملا میشه گفت که اعزام های کاروانی چه دانشجویان چه اقشار مختلف دیگه جامعه تو ایام ماه مبارک رمضان تعطیل بود به خاطر این فیض ماه مبارک، ولی خب اعزام هایی که به صورت خانوادگی بود فعال بود و خانواده های محترمی که حضور پیدا میکردن در مناطق عملیاتی جنوب کشور، یادمان های دفاع مقدس در این ایام در باز بود به روی مردم و حضور داشتن و الحمدلله خب استقبال خوبی هم شد. یعنی مسافران نوروزی که حضور پیدا میکردن یه بخشی از اینها خب از مناطق عملیاتی بازدید میکردن و مراسمات هم برقرار بود. خب تو این ایام عزاداری و ارزم حضورتون شبهای قدر ما در یادمان ها مراسم هایی رو داشتیم و امشب هم در یادمان شهدای هویزه، یادمانی که مقتل شهدای دانشجو هست، ما مراسم شب قدر رو ویژه برگزار میکنیم و در خدمت مردم هستیم انشالله.
بله.
عزیزانی که میخوان حضور پیدا کنن و از فیض شبهای قدر بهرمند بشن.
حالا هوای دیگری خواهد داشت سومین شب قدر شما در اون مناطق قطعا.
بله بله انشالله. در
التماس دعا داریم از شما.
برنامه هامون دایر هست و انشالله میتونم.
بله.
بهره ببرن. منتها خب انشالله در همین روندی که اعزام ها صورت گرفته و کار پیش رفته، ما در 11 اردیبهشت ما هم در واقع میشه گفت راهیان نور شمال غربمون شروع میشه از 11 اردیبهشت ما که روز عملیات بازدید راز هست در منطقه شمال غرب کشورمون در ایلام. اونجا انشالله مناطق عملیاتی غرب کشور رو عزیزانمون میتونم بیان بازدید کنم و در خدمتشون باشیم و در اون مناطق انشالله از اون تاریخ شروع میشه مجدد عملیات جدید راهیان نور در مناطق غرب کشور.
بسیار عالی. البته که خیلی از استان ها مثل استان خوزستان هم آمادگی خودش رو برای پذیرایی از مهمانان نوروزی و راهیان نور اعلام کرده، درسته؟
بله بله، در استان خوزستان خب تو این ایام علاوه بر فضای راهیان نور خب
بله.
مسافر نوروزی زیادی داره چون بخاطر
آب و هوایی که داره. بله.
این منطقه هسته شاهد حضور مسافر نوروزی هستیم و حضور پیدا میکنن در این مناطق، ولی خب به حال و هوای مناطق عملیاتیش خب سوال خاص خودش رو داره و فضای معنوی خودش رو داره و تجربه خوبی هست. یعنی ما خیلی از عزیزانی که میومدن بعدان داشتیم برای اولین بار که اصلا نیومده بودم و این مناطق رو ندیده بودم و با این رشادت ها با این فضا آشنا می شدن، خب چهره تاثیرگذاری داشت و خوشنود می شدن که بالاخره ما در گذشته جوانان این رو داشتیم که ایستادن که الان بتونیم انشاءالله با آسایش زندگی کنیم و زیر بیرق ولایت انشاءالله موفق باشیم
انشاءالله. خیلی خیلی از شما متشکرم از شما که با ما صحبت کردید. آقای فضلی، معاون اردویی سازمان بسیج دانشجویی، و امیدواریم که همه دوستانی که امشب در سرزمین راهیان نور هستند در شب سوم لیلة القدر ما رو از دایره فراموش نکنند.
انشاءالله.
باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
در بخش پرسش و پاسخ امروز در اولین برنامه سال جدید میخواییم راجع به حساسیت‌های فصلی با تو صحبت بکنیم. خب قطعاً در 14 روز از فروردین ماه، در این ماه معمولاً حساسیت‌های فصلی بهار زیاد هست و برای همین ما این موضوع مهم رو انتخاب کردیم. آقای دکتر مصطفی علوی مقدم، متخصص طب اورژانس و فلوشیپ آلرژی، به سوالات شما پاسخ میدن و 301035 پل ارتباطی بین ما و شماست برای ارسال سوالاتتون از طریق پیامک. خب میدونید که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای همه ساله با فرار رسیدن بهار در پیام نوروزی خودشون نامی رو برای سال نو شمسی انتخاب میکنن تا توجه مردم و البته مسئولان رو به یک موضوع مهم و اساسی متمرکز کنن، روندی که الان تقریبا بیش از 3 دهه است که داره انجام میشه. نامگذاری امسال توسط حضرت آقا جهش تولید با مشارکت مردم بوده و ما باید در این حوزه گام‌های مثبتی رو برداریم، هم ما که مردم هستیم و هم مسئولین ما. در ارتباط با این شعار می‌خوایم با آقای دکتر حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر سابق آموزش و پرورش، گفتگو کنیم. آقای دکتر مظفر، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. سال نوتون مبارک، طاعاتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری مولای من امیر مؤمنان در خدمت شما.
درود بر شما. خب بریم به سراغ شعار سال و نکاتی که ما باید برای شعار سال در نظر بگیریم برای تحققش. تمرکزمون روی تولید باید باشه، چرا که به هر حال مشکل اصلی کشور ما مشکل اقتصاد هست. بفرمایید.
خب همونطوری که شنوندگان عزیز ما اطلاع دارند، چند سالیست که حضرت آقا شعاری رو انتخاب میکنند. فلسفه انتخاب شعار سال اینه که تمام ظرفیت ها برای تحقق اون بسیج بشه، چون بالاخره در هر کشوری مسائل مختلفی مطرحه، باید حل بشه، اما خب هم وقت اجازه نمیده، هم مقدورات و امکانات اجازه نمیده که همه پرداخته بشه. اما اولویت بندی اگر بخواد صورت بگیره، یکی از اونها یا چند تا از اونها در رأس قرار میگیره، مطرح میشه تا تمام ظرفیت ها توجه ها نسبت به اون معطوف بشه و تلاش بشه و اون محقق بشه. خب الان سال هاست که حضرت آقا مسئله مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داره، شعارهای سال رو شعارهایی رو حول محور مسائل اقتصادی مطرح میکنن و امسال هم جهش تولید. ببینید، خب تولید مهمترین مسئله است که در کشور ما میتونه نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی ما، افزایش معیشت ما، رونق کار و اشتغال ما داشته باشه. و چند سالی هم هست که مطرح میشه، سیاستهایی رو هم مطرح میشه در این زمینه. خب این خیلی مهمه که یک شعار وقتی مطرح بشه باید این تابلوی رفتاری مسئولان، مردم قرار بگیره و تمام برنامه هاشون رو حول این محور تنظیم کنن. متاسفانه من فقطی که نقدی داشته باشم این که اونطور که باید و شاید در عمل این شعارها محقق نمیشه. به خاطر همین هم هست که ما کمتر توفیق پیدا کردیم شعار سال رو محقق کنیم. معمولا بسیاری از دستگاه ها و افراد، مسئولان به خصوص، اقدامات روزمره خودشون رو به عنوان اقداماتی در مسیر شعار سال قرار میدن، در حالی که این معنای شعار سال نیست. خب همه دستگاه هر سال، هر روز، هر ماه یه وظایف روتینی دارن، این وظایف عادی خودشون رو باید همیشه انجام بدن. دنبال کردن این مسائل به معنای توجه به شعار سال نیست. وقتی که شعار سال مطرح میشه، یعنی باید یک کارهای ویژه‌ای انجام بشه که غیر از اون کارهایی که همیشه انجام میگرفته.
بله.
ببینید شما مثلا در مجلس باید عملاً معلوم کنه که وقتی شعار سال مطرح میشه برای جهش تولید، قوانین مزاحم تولید چیاست؟ بگه 1، 2، 3، 4 تا قوانین مزاحم تولید داریم، خب بیاد مقررات مزاحم داریم، اینا همه رو حذف کنه، مسبب کنه و اینا رو از سر راه تولیدگران ما برداره.
درسته.
یا چه قوانینی نیاز داریم که رونق بده به تولید، جهش بده به تولید، تولیدگران ما رو قوت و حمایت بیشتری کنه، اونا رو تصویب کنه. متاسفانه ما در این زمینه راهکارهای عملی و عملیاتی رو تو برنامه‌هامون نداریم، اصلا تو برنامه‌هامون نداریم که حالا جهش تولید مطرحه، مجلس باید چه کارهایی انجام بده، دولت باید چه کارهایی انجام بده. این نکته.
بله.
نکته دوم این که مکانیزم نظارتی متاسفانه ما نداریم. ببینید شما حالا یه شعاری مطرح میشه، همه هم میگن ما کار کردیم و کارستون کردیم، اما یکی بیاد بگه که ارزیابی کنه به که دستگاه فلان که نقشه، چون بالاخره هر شعار سال که مطرح میشه اگرچه همه دستگاه، همه نظام، همه مردم مخاطبش هستن،
بله،
یه چند تا دستگاه مشخص مخاطب اصلی اون شعاره. آقای وزیر نمیدونم صنعت، آقای وزیر کشاورزی، آقای وزیر نمیدونم نیرو، آقای بانک مرکزی، شما بفرمایید که چه کارهایی رو انجام دادید، چه کارهایی رو نباید انجام میدادید، حذف کردید، چه کارهایی رو باید انجام میدادید، انجام دادید، و بعدش هم اگر انجام ندادن مورد مؤاخذه قرار بگیرن. این مکانیزم نظارتی هم وجود نداره. اما در این حال من تأکید میکنم حتما این اقدام مثبتی است، ولی باید به صورت برنامه‌ریزی شده باشه، باید همراه با نظارت باشه. ما بسیاری از مشکلات کشور رو بخاطر همین مشکلات تولید، الان بسیاری از تولیدگران ما در فشار و سختی کارهای تولیدیشون انجام میدن و بسیاری از کارگاه تولیدی ما تعطیل شده. البته به تلاش بعضی از مسئولان عزیز ما بعضش راه اندازی شده، ولی خب اگر این تولید رشد پیدا کنه، معیشت مردم خوب میشه، اشتغال مردم خوب میشه، رشد اقتصادی به وجود میاد، ارزانی به وجود میاد، تورم کاهش پیدا میکنه. متاسفانه این مسائل اونطور که باید شاید مورد توجه قرار نمیگیره. حالا حضرت آقا امسال یک چیز را اضافه فرمودن به عنوان مشارکت مردم، که اونم یه نکته اساسی، اصلا مسئله اقتصادی بدون مشارکت مردم محقق
نخواهد شد. بله،
دولت نمیتونه در همه موارد به خصوص مسائل اقتصادی وارد بشه، چون اقتصاد فقط یک بال نداره، بال دولتی نداره، هم تعاونی داره، هم بخش خصوصی داره. ما بسیاری از ظرفیت هامون در بخش خصوصی و مردمه. خب سرمایه های عظیمی که در مردم وجود داره باید اینا به کار گرفته بشه، البته مشروط بر این که نظام بها بده، زمینه برای سرمایه گذاری، زمینه برای تولیدگری برای مردم فراهم بشه. اون موقع میتونه یک شعار محقق بشه و دستاوردهای بزرگی هم میتونه برای کشورمون داشته باشه.
آقای مظفر، این تولید اگر مبتنی بر دانش باشه، مثلا دانش بنیان ها نانو، همون آموزش و پرورش خیلی میتونه مثمر ثمرتر باشه. قبول دارین این مسئله رو؟
بله. خب الان که دوران جدید، فضای جدید کسب کارهای مجازی و عرض کنم که فناوری های نوین و فناوری های دانشمه، و الان دیگه همه چی باید بر این محور باشه، هم هزینهش کمتره، هم دستاوردش بیشتره و هم اطمینان بیشتری برای سوداوریش وجود داره. این میتونه در همه جا به خصوص مراکز آموزشی هم جزء دستور کار قرار بگیره.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر سابق آموزش و پرورش. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون
باشه.
پیامی از راه میرسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش، فریادی برای اتکاب خیش، رمزی که حماسه میآفریند. ما میتوانیم.
اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
در این بخش میخوایم ابتکار تعدادی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس رو با هم مرور کنیم که مشکلات روپوش‌های پرتوزا رو بررسی و حل کردن.
احتمالاً شما هم به عنوان بیمار یا کاربر دستگاه‌های پرتوزا روپوش‌های سربی را دیده‌اید و یا استفاده کرده‌اید. یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با بررسی مشکلات روپوش‌های سربی موجود این مشکلات را با نوآوری برطرف ساخته است.
ما برای اولین بار در ایران به تکنولوژی فوق سبک دست پیدا کردیم. لباس‌هایی که تولید می‌کنیم حدود 3 کیلو سبک‌تر از لباس‌های سربی سنتی هستند، ولی تکنولوژی ژله‌ای را برای اولین بار در دنیا ما بهش رسیدیم.
لاستیک‌های کامپوزیتی از پلیمری ارتقا یافته ساخته می‌شوند و در مراکز پرتوپزشکی به عنوان محافظ در مقابل پرتوهای ایکس به کار می‌روند.
لاستیک‌هایی که توی شرکت ما درست می‌شن بدون سرب هستند و با یک سری از پلیمرهای پیشرفته و پودرهای فلزاتی که جاذبه اشعه هستند درست شدن و کاملاً ژله‌ای هستند و در برابر تاخوردگی مقاومند.
خب این لباس‌های معمول سربی ضد اشعه است که 4.5 کیلوگرم وزنشه و خودتون تصور بکنید که یک پزشک 2 ساعت این تنش باشه دیگه خستگی نمیذاره تمرکز کافی رو داشته باشه، ولی جلیقه‌های جدید حدوداً 2.5 کیلوگرم وزنشه. بنابر نیاز کاربر روپوش‌های مختلف از جمله جلیقه، دامن، پوشش تیروئید و غیره ساخته می‌شوند.
حین عمل آنژیوگرافی با لباس سربی قدیمی پزشک اصلا نباید بشینن چون باعث شکستگی لاستیک و نشت اشعه میشه، ولی با لباسای ما پزشک میتونه حین عمل مثلا بشینه استراحت کنه و هیچ مشکلی برای لباس پیش نمیاد.
خیلی سبک، راحت، حفاظتش خیلی خوبه.
این محصول در کنار مزایای قابل توجه نسبت به نوع وارداتی بسیار مقرون به صرف است.
محصولی که ما تولید میکنیم قبلا از شرکت‌های یک شرکت آمریکایی و یک شرکت آلمانی از این دوتا وارد می شد و الان با توجه به تولیدی که ما بومی سازی کردیم و داخل ایران تولید می کنیم 1/4 هزینه ای بوده که ارزبری داشته برای کشور، الان حدوداً 60% از بازار رو گرفتیم.
این محصول دانش بنیان قابلیت های بسیاری برای ارزآوری دارد.
با توجه به این محصول قیمت بسیار پایینی در مقایسه با رقبای خارجیش داره و از طرف تکنولوژی منحصر به فردی که در این محصول است بسیار پتانسیل صادرات به کشورهای خارجی و به ویژه کشورهای همسایه را داریم.
مرحبا به غیرت ایران و ایرانی، دم همشون گرم.
بهار، بهار اقتصاد است، بهار تولید،
رفع موانع حضور هرچه فعالتر مردم در عرصه اقتصاد.
همدلی و تلاش مردم و مسئولان برای بهبود معیشت و اقتصاد کشور.
مردم و مسئولان در کنار هم.
دست در دست هم، چرخ تولید را به گردش در می‌آوریم.
چهار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
بله، انشاءالله که همه ما در جهت تحقق این شعار گام‌های مثبتی برداریم. اما امروز همونطور که اعلام کردم 14 فروردینه و از دیروز بازگشت مسافران نوروزی آغاز شده و شاید تا پایان هفته هم ادامه خواهد داشت و باید در این روزهای پایانی تعطیلات بیشتر به ایمنی خودمون و سرنشینان خودرومون و جاده ها توجه کنیم. توصیه های برگشت از سفرهای نوروزی در روزهای پایانی هفته رو از زبان آقای محبی، جناب سرهنگ سیاوش محبی، جانشین رئیس پلیس راه کشور بشنویم. جناب سرهنگ بفرمایید. طاعت قبول، سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم و با قبولی طاعات و عبادات
ارادتمند
جناب عالی همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
درود بر شما.
تشکر میکنم در این ایام که شما و همکارانتون با پلیس همراهی کردید در رابطه با اطلاع رسانی ها در رابطه با فرهنگ سازی.
خواهش میکنم، وظیفه ما بوده. ما در کنار شما جناب سرهنگ و همکاران محترمتون سعی میکنیم که برای سلامت مردم قدم های مثبتی برداریم. خب اوج سفرهای بازگشت توی همین روزهاست، درسته؟ خیلی ها 13 فروردین بر نگشتن، گفتن از این دو روز باقی ماندم استفاده کنن.
بله،
امروز، فردا و پس فردا میخوان برگردند.
خب امروز ترافیک روان در اکثر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور حاکم است.
خدا رو شکر،
خدا رو شکر هیچ گره ترافیکی نداریم. شاید بر اساس آمارهای تردد اکثر مسافرین عزیز بازگشتن به سمت شهر و دیار خودشون. با اون عزیزانی که هنوز بر نگشتن توصیه میکنیم از همین امروز بازگشت سفرشون رو آغاز کنن.
بله.
تدریج برگردن، سفرشون رو خوب مدیریت کنن.
این نکته خیلی مهمی، یک دفعه. بله. نخوان یک مسیر طولانی رو طی کنن.
بله. موکول نکنن بازگشت سفرشون را به روزهای پایانی هفته.
بله.
یعنی پنجشنبه و جمعه. قطعا ما ترافیک سنگینی را در جاده ها و محورهای مواصلاتی شاهد خواهیم بود و استانهای عزیزانی که در استانهای کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان سفر کردن به دلیل کویری بودن محورها و متاسفانه بیشترین حوادث رانندگی یا جانباختگان هم در همین استانهایی که عرض کردم به وقوع پیوست.
بله.
به دلیل اینکه مسیر طولانی باعث خستگی و خواب‌آلودگی میشه، حتما رانندگان استراحت هایی به موقع در طول مسیر مد نظرشون قرار بدن، به ازای هر 2 رانندگی 15 استراحت کنن. ساعت 12 تا 16.
بله.
و 16 تا 20 که بیشترین ساعت وقوع حوادث ترافیکی در این ایام بوده، این ساعت را حتما سعی کنن استراحت کنن.
بله.
بعد مسیرشون ادامه بدن. عزیزانی که همراه راننده هستن، سنشین خود رو هستن،
اونا وظایف مهمی بر عهده دارن.
بله، 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 من توجه ویژه داشته باشن. متاسفانه ما یک تصادفی که داشتیم در یکی از استانها 9 از هموطنان جان خودشون رو از دست دادن.
ای وای.
با توجه به اینکه ما یک ابزاری نداریم که رانندگان وسایل نقلیه را کنترل کنیم در اضافه ساعت رانندگی، ولی بالاخره کسی که نفری که بی احتیاط رعایت نمی کنه، نباید سرنشینان اجازه بدن رانندهی که بیش از 1000 کیلومتر یک تنه رانندگی کنه. مشخصه دیگه، منجر به تصادف میشه.
ما هرگز به مقصد نمیرسن.
بله، جان خودش، اعضای خانوادهش. حالا ما میگیم نفر مقابل، وسیله نقلیه مقابل که 5 از اعضای خانواده جان خودشون از دست دادن، یک بچه 4-5 به جا مونده، تکلیف این چه میشه؟
همین.
اونا
درست
چه گناهی کردن؟ 769 تا امروز صبح جان خودشون از دست دادن.
وای، آمار خیلی زیادی هست جناب.
بله.
سرهنگ،
ما بگیم این 769 همه مقصر بودن، خیر، تعداد زیادی از اینا قوانین و مقررات را رعایت کردن، مرتکب تخلفات رانندگی نشدن، ولی متاسفانه به علت بی احتیاطی، بی